بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیلی خوش آمدید، امیدواریم صحیح و سالم در پناه امیر المؤمنین موفق و معید باشید. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. یک نکته ای رو جلسه قبل فرمودند، وعده دادیم که عرض کنیم. نوعاً وقتی که ادعی که خیلی متوجه فضای نهج البلاغه نیستند، وقتی که نهج البلاغه رو به دست میگیرند و نامه 53 و امثال این نامه رو میخونند، نامه هایی که حضرت حد و مرز حکومت اسلامی رو تعیین کرده، سلام علیکم و رحمت الله، نامه هایی که حضرت اون افقهای بلند حکومتداری را، اون لوازم حکومت رو ذکر کرده، یک عده‌ای مقایسه میکنند، حالا چه در ذهن خودشون چه در فضای مجازی و فضای حقیقی، این ایراد رو وارد میکنند که آقا حکومت علی کجا و حکومت اسلامی ظاهری ما کجا، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی کجا، حکومتی که امیرالمؤمنین داشت کجا. و این یک شبهه است که خب واقعا خیلی ها هم وقتی میخونن این متنها رو دچار تزلزل میشن. اگر بناست فرمانداران و فرماندهان و حکومت این چنین افرادی باشن، ما وقتی نگاه میکنیم کم پیدا میشه انسانهایی در این سطح، در این افق بالا. و بعد اینجا میشه محل مناقشه، محل اشکال که چرا این گونه است. علی صلوات الله علیه که اشتباه نگفته العیاذ بالله، اون چه که اشتباه هست این حکومت است. بعضی ها هم درصد بندی میکنن، درصدی که این حکومت به حکومتی که حضرت تعریف کرده شباهت دارد و عینیت دارد 10%، 5%، اصلا نمیشه به این حکومت حکومت اسلامی گفت. این حضرات، این عده، توجه به یک نکته مهم ندارند. نکته مهم آن است که ما یک وقت حملمون حمل اولی است، یک وقت حملمون حمل شایع صناعی است. این یک اصطلاح منطقی است. حمل اولی یعنی حمل مفهومی، حمل شایع یعنی حمل مصداقی. بشر چیست؟ در لغت یک معنا داره. انسان چیست؟ در لغت یک معنا داره. معنای بشر با معنای انسان یکی نیست، هر کدام یک معنای خاص دارن، ولی مصداق هر دوی اینها یکیست. در خارج انسان همون بشره، فرقی ندارن با هم. اون چه که امیر المؤمنین در نهج البلاغه می فرماید این ترسیم کلی حکومت است، حکومت ایدئال است. حکومت اسلامی باید چنین باشد، باید چنین باشد. حضرت می فرماید ما ابتداء کاریم. در زمانی که حضرت حکومت رو به دست گرفت، خلفا چنان انحراف ایجاد کرده بودند که بعضی از مسلمات دین فراموش شده بود، سلام علیکم و رحمت الله، بعضی از بدعت ها وارد دین شده بود. خب حضرت که نمیتونه در این جامعه این چنینی یک دفعه بیاد این جملات نامه 53 رو پیاده کنه، اصلا امکان نداره، اصلا همچین اشخاصی پیدا نمیشن که فرماندار باشن، که استاندار باشن، که فرمانده نظامی باشن. انگشت شمار پیدا میشه از اینها، ولی حکومت که یک مدیر و دو مدیر نداره. اون چه که حضرت در این نامه ها ذکر میکند این افق است، اون اهداف است، باید هاست، با کجا باید برسیم. ولی اون چه که در عمل اتفاق میافتد همیشه رسیدن به همه این مطالب نیست. در خود حکومت امیرالمؤمنین موارد نقضی پیدا میکنیم که اتفاق نیفتاده. کلام خود حضرت با عمل خود حضرت تناقض داره. چرا؟ چون امکان نبوده، شرایط فراهم نبوده، استعداد و پذیرش مردم نبوده، انسان لایق نبوده. حضرت مخالف اعزام محمد ابن ابی بکر به مصر بود، ولی فشارها باعث شد حضرت مصلحت سنجی کنه. حضرت خودش میدونه مصر چه جایگاه مهمی داره و از اول میداند که باید مالک اونجا بره، ولی نگذاشتن. خب این با ایدئال تفاوت داره، ولی ایدئال یک حرفه، مصلحت سنجی حرف دیگریست. همین نامه 53 که الان خدمتش هستیم و داریم میخونیم، این نامه ایست که هیچ وقت عملیاتی نشد. قبل از آنی که مالک به مصر برسد و بخواد این نامه را پیاده کنه، این نامه را اجرایی کنه، مالک به شهادت رسید و این نامه روی زمین موند. اگر مالک هم به مصر میرسید، بلا شک نمیتوانست همه این نامه را اجرا کنه. در عمل نمیشد، چون در عمل خیلی اتفاقات، خیلی موانع، خیلی دشمنی ها سر کاره. اون دشمنی ها نمیگذاره تو گزینه مورد نظرت رو به ریاست برسونی، به فرماندهی نظامی برسونی. گاهی اوقات سطح توقعات مردم اونقدر نیست. مردم از تو دین نمیخواهند، مردم از تو امور دیگری میخواهند که تو مجبوری برای اینکه جامعه حفظ بشه به اونها هم تن بدی، حرف اونها را ولو اشتباه هست بپذیری، پله پله مردم رو بالا ببری تا برسی به اونجایی که هست. این نکته مهمی است که فهم جملات امیرالمؤمنین باید به عنوان اهداف باشد، نه به عنوان عمل. اینکه ما از امروز بگیم تمام مدیرانی که با این ویژگی‌های حضرت همخوانی ندارن، اینها اخراجه. به قول شاعر، گر حکم شود که مست گیرند در شهر، هر آنچه هست گیرند. خب اینجا که دیگه هیچ کسی مدیر نمیشه، هیچ کسی رو لایق نمیدونیم برای این جایگاه. مالک اومد پیش امیرالمؤمنین اعتراض کرد و آقا یکی از ایرادات ما به حکومت عثمان این بود که حکومت عثمان قبیله‌ای اداره میشه، همه اقوامش رو سر کار گذاشته. شما هم که از پسر عموهاتون، از فرزندان عباس 4-5 نفر رو به فرمانداری رسوندید. فرق حکومت شما با حکومت عثمان چیست؟ همون ایرادی که میگرفتید الان هست. حضرت فرمود تو درست میگی، ولی من غیر از این 5-6 نفر انسان آدمهای دیگری نمیشناسم که به فرمانداری بگذارم. مکه فرموندار میخواد، مدینه فرموندار میخواد، بصره فرموندار میخواد، یمن فرموندار میخواد. فرموندار یعنی کسی که اصول اولیه مدیریت رو بدونه، به دینداری حداقل او اعتقاد داشته باشیم که نمیدزده. حضرت فرمود مالک برو بگرد، اگر چنین اشخاصی پیدا کردی بیار، من همین امروز عزل میکنم پسر عموهام رو، که یه وقت کسی شائبه نکنه علی دارد پسر عموهاش رو به کار میگذاره، باند بازی و حزب بازی میکنه. ولی نیست. وقتی نیست دیگه نمیشه به اون اهداف فکر کرد، باید چند پله از اون اهداف پایین اومد، سطح انتظارات رو کم کرد و حداقل‌ها قانع شد تا انشالله این حرکت ادامه پیدا کنه. ولی نکته مهم اینه، اگر ما بعد از 40 سال هنوز در همون حد بمانیم، این ضرره، این خسرانه. یکی از وظایف حکومت اینه که همزمان که دارد با افراد موجود جامعه را اداره می کند، افراد ایدئال بسازد. یعنی ما اگر این حرکت رو نگاه میکنیم، میبینیم که مجبوریم همون کسی که اول انقلاب وزیر بوده الان هم وزیرش کنیم. وقتی که نگاه میکنیم، یکی از دلایل آقایون اینه، میگن ما انسانی به تبحر فلانی سراغ نداریم، که واقعا تو بحث وزارت نفت، وزارت نیرو استاد باشه، خاک خورده این وزارت باشه. خب این ضعف ماست، حکومت در این بخش حتما ضعف داشته، چون یکی از وظایف حکومت تربیت مدیران لایقه. این رو نمیشه چشم پوشی کرد، ولی از اون طرف نمیشود حکومت فعلی را، یعنی موجود را، با اون اهداف عالی که حضرت ترسیم کرده اینها رو مقایسه کنیم بعد درصد بگیریم پس حکومت ما حکومت اسلامی نیست. اگر چنین حرفی کسی زد، ما میگیم حکومت خود امیرالمؤمنین هم اسلامی نبود، چون خود حکومت مولا هم با این جملات نامه 53 گاهی اوقات در تعارضه. حکومت پیغمبر هم این چنین است، چون در همون حکومت هم ایراداتی اشکالاتی بود، در حکومت امیرالمؤمنین هم بیهجابی بود، امیرالمؤمنین نشسته، اصحاب نشستن، یه خانوم بیهجابی رد میشه، اصحاب نگاه میکنن به او، اطرافیان حضرت. خوندیم دیگه، امیرالمؤمنین فرمود که به من خبر رسید زنهای شما در بازار تنه میزنن به مردان. بی عفتی، بی حیایی، بی حجابی در زمان و در حکومت امیرالمؤمنین، نه در مصر، نه در یمن، نه در شام، در کوفه مرکز خلافت بود. پس نمیشه به صرف وجود 4 تا بی حجابی و 4 تا خلاف و 2 تا دزدی و 2 تا اختلاس بگیم حکومت اسلامی نیست. اهداف چیزی است و آنچه که فعلا موجود است چیز دیگه. امیدوارم جواب حضرت عالی رو داده باشیم. اما ادامه نامه 53 حضرت می فرماید بعد از اینکه صحبت از اقسام اصناف جامعه شد، اصناف جامعه را حضرت چند قسم کرد. یکی از اولین اونها جنود بود، فمنها جنود الله، سربازان الهی، لشکریان الهی. حضرت از اینجا به بعد شروع می کنند ویژگی فرماندهان نظامی رو بیان می کنند. اگر مالک، اگر خواستی برای این لشکر که خیلی مهمه، سپاه و ارتش برای جامعه خیلی مهمه، اگر خواستی کسی را به عنوان رئیس این مجموعه انتخاب کنی، فرماندهان عالی رتبه نظامی رو انتخاب کنی، حواست به چند تا نکته باشه. فرمود فول من جنودک، فول یعنی متولی کن، فرمانده قرار بده برای سربازانت، انسحهم فی نفسک لله و لرسوله و لامامک، کسی را به عنوان فرمانده سپاه انتخاب کن که فی نفسک یعنی خودت اطمینان داری، او رو میشناسی، یقین داری که این شخص انسحه ناسه ترین افراد است لله، نصیحت برای خدا می کند، و لرسولهی و لامامک. نسبت به سه موضع حساس است، دلسوزه، برای دین خدا دلسوزی می کنه، برای شریعت پیغمبر دلسوزی می کنه، و برای پیروزی امام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه دلسوزی می کنه. مالک، فرمانده ای رو انتخاب کن که اولا ناصح باشد، دوما انصح باشد یعنی دلسوزترین باشد، سوما خدا را، پیغمبر را و علی را مد نظر داشته باشد، هر سه مرتبه را، دین را، نبوت پیغمبر را، امامت و حکومت علی را بخواد یاری کنه. فرمود دومین ویژگی شخصی که میخواد به عنوان حاکم و فرمان روای لشکر باشه، اطهرهم جیبن است. جیب در لغت به معنای این یقه پیراهنه، ولی گاهی اوقات به عنوان قلب هم به کار میره، یعنی دوتا معنا داره، هم یقه پیراهن هم به معنای قلب. فرمود کسی را به عنوان فرمانده نظامی انتخاب کن که پاکترین قلب را داشته باشه، دل پاکترین اشخاص تو باید بشوند فرماندهان نظامی. سومین ویژگیش اینه، افضلهم حلمن. حلم هم در لغت عربی دو تا معنا داره، یک معنای معروفه که حلم معنای صبر و بردباری است، یک معنای دیگری هم داره به نام عقل، که اتفاقا حضرت در نهج البلاغه در بسیاری از موارد حلم را به معنای عقل گرفتن، نه صبر و بردباری. فرمود حالا هر دو معنا اینجا جور در میاد. فرمود کسی را به عنوان فرمانده سپاه انتخاب کن که از جهت عقل از همه کاملتر باشه، یا از جهت صبر و بردباری از همه کاملتر باشه. ممن یبتو عن الغضب، این شخص باید کسی باشد که یبت، بتی یعنی آهسته، کند، در غضب کردن کند باشه، زود خونش به جوش نیاد، زود عصبانی نشه، خشم نکنه. و یستریح الالعذر، در طرف مقابل وقتی کسی اشتباهی کرد و آمد عذرخواهی کرد، عذری آورد، من به فلان دلیل دیروز سر کار نیامدم، اگر من در جهاد شرکت نکردم علتش این بود، یستریح الالعذر، راحت عذر را بپذیرد. این جملات خیلی عجیبن. حضرت داره فرمانده نظامی رو شرح میده. این جملاتی که ما الان داریم میخونیم فکر میکنیم حضرت داره مرجع تقلید و روحانی محل رو شرح میده. مهربان باشه، خشمگین نشه، صبور باشه، دلپاک باشه. اون چه ما شنیدیم اینها ویژگی های کسانی است که اهل منبر و اهل استخارن. حضرت فرمود فکر نکنید فرمانده نظامی اون کسی است که یک چشمش رو در جنگ از دست داده، پارچه روش میبنده، شمشیر به دست میگیره، هر کسی از جلوش رد میشه شمشیر بهش میزنه، عصبانیه، به نسبت به نیروها و زیر دستش خشمگینه، اذیت میکنه همه رو. فرمود این که نشد فرمانده در سطح حکومت اسلامی. فرمانده تراز کسی است که مهربان باشه، کسی است که دیر عصبانی بشه. اگر کسی او رو به خشم آورد و بعد اومد عذر خواهی کرد، راحت عذرش رو بپذیره، کینه ای به دل نگیره. و یرعف به ضعفا، نسبت به ضعیفان رأفت داشته باشه، بسیار مهربان باشه. و ینبو الالاقویا، ینبو یعنی اهل سازش نباشه، سرسخت بدون سازشکاری و هیچ گونه زد و بندی نسبت به دشمنان، نسبت به اقویا، با خودیها رحما بینهم و اشداء علی الکفار باشه. فرمود اینها ویژگی یک فرمانده نظامی در تراز علی است. و ممن لا یسیره العنف، مال کسی را به عنوان فرمانده انتخاب کن که این شخص یسیر از ثوره است. ثوره به معنای انقلابه. گاو رو هم ثور میگن چون شخم میزنه، زمین رو زیر و رو میکنه. فرمود این شخص کسی باشد که عنف یعنی خشم، زور، سختی، سختی ها و ناهمواری ها و مشکلات او رو منقلب نکنه، او رو زیر و رو نکنه، کسی رو به کار نگمار که زود از کوره به در میره، با کوچکترین مشکلی دستور آتش صادر میکنه. فرمود این فرمانده خوبی نیست. عنف به معنای اون حالت زور، میگن العیاذ بالله تجاوز به عنف، یعنی تجاوزی که همراه با زورگیری و نارضایتی و این هاست. عنف به معنای درشتی، در مقابل مشکلات از کوره به در داره. ولا یعقد به ضعف، از اون طرف ضعف هم او رو به زانو در نیاره. یعقد یعنی نشستن، قعود، او رو مجبور به نشستن و زانو زدن نکنه. ضعف، نتونستم، نشد، قدرتم تموم شد، مشکلات زیاده، تحریم آنچنانیه، خزانه خالیه، مدام بگه نمیشه، نمیشه، نمیتونم، نمیذارن. از فرمود فرمانده کسی است که از کوره به در نمیره، ولی در مقابل مشکلات هم زانو به زمین نمیزنه. مشکلات هست، سختی ها هست، ولی اون کسی فرمانده است که میگه میتوانم. ما اینها رو که میخونیم تجسم این جملات در ذهن حقیر حاج قاسم سلیمانی است، با دست خالی میره ولی داعش رو شکست میده، نسبت به فرزندان شهدا، نسبت به مردم مظلومی که سنی است، که اصلا ایزدی است، مسیحی است، مسلمان نیست، ولی اوج لطف و رحمت و مهربانی، نسبت به دشمنان که میشه روبروی داعش و آمریکا که میشه سرسخت ترین اشخاص است، لبخند به لبش نمیاد، کسی است که دیر به خشم میاد. اگر کسی عذرخواهی کرد، راحت عذرش رو میپذیره، صبور، عاقل، دوراندیش، قلب پاکی داره. اینها رو ما دیدیم به چشم خودمون، فرماندهانی در تراز امیرالمؤمنین. حشر این افراد با امیر المؤمنین انشاءالله. فرمود ثم ملصق به ذوی المروءات والاحساب و اهل البیوتات الصالحة و السوابق الحسنة ثم اهل النجدة و الشجاعة و السخاء و السماحة. این 7-8 مورد ویژگی های دیگری هستند که حضرت برای فرماندهان نظامی ذکر می کنه. در واقع حضرت می فرماید ثم ملصق، الصاق یعنی چسبیدن، یعنی ارتباط برقرار کردن. شاید در ذهن مالک این سوال پیش بیاد که آجان این ویژگی هایی که شما مطرح کردید خیلی کار رو سخت کرد، من حالا از کجا برم یک چنین شخصی، یک چنین فرماندهی رو پیدا میکنم؟ حضرت آدرس میده، اگر خواستی شخصی با این ویژگی ها رو پیدا کنی آدرسش اینجاست، ثم ملصق، ارتباط برقرار کن به ذوی المروءات. مروءات به معنای شخصیته. مالک در خانه هایی که انسان های با شخصیت هستند دنبال اینجور افراد بگرد، شخصیت افراد سبکسر نباشه، بی شخصیت نباشه، خودش رو کم نبینه، آبروی خودش رو به خاطر دنیا هدر نده. این شخص شخص با شخصیتی است. فرمود این آقا میتواند اون ویژگی ها رو داشته باشه. این که میگن مروءات یعنی شخصیت، معمولا علمای علم اخلاق این رو میگن که هرچه انسان شخصیتش بالاتر باشه، پرستیجش بیشتر باشه، این ناخودآگاه تن به بعضی از کارها نمیده. مثلا شما با یه لباس عادی راحتی وقتی که میرید بیرون، اگر یه شیشه نوشابه ای هم رو زمین افتاده باشه، آدم یه لگد هم بهش میزنه، پرتش میکنه اون طرف. ولی اگر همین آقا با یه کت و شلواری، با یه ماشین آنچنانی، با کفش آنچنانی بیاد و همون صحنه برسه، این حاضر نیست لگد بزنه زیر این توپ، زیر این شیشه نوشابه، چون پرستیژ خودش رو بیشتر میبینه. حضرت میفرماید علمای علم اخلاق از این جمله حضرت استفاده کردن که اگر کسی شخصیت داشته باشه گناه نمیکنه. اینکه حضرت تکیه میکند به شخصیت داشتن، پرستیژ داشتن، چون آدم اگر شخصیت داشت میگه از شأن من به دور من گناه کنم، من خیلی جایگاهم جایگاه بالاتری است تا در مجلس گناه شرکت کنم، تا برای یک پست دنیایی آبرو و شخصیت خودم رو خرج کنم. حضرت فرماد این شخصی که شخصیتش را حفظ کرده معلوم تن به خیلی از اشتباهات نمیده. دنبال اینها بگرد، در بین اینها بگرد تا فرمانده خوب پیدا کنی. دوم والاحساب، حسب یعنی اصالت خانوادگی. مالک اونجایی برو که اصالت خانوادگی هست، انسانهایی که اصیلند فرماندهان خوبی، اون ویژگی های بالا رو راحت میتونی توشون پیدا کنی، اهل اصالت خانوادگی باشن، مشخص باشه کیه، از کجا اومده، پدرش چی کار بوده، بلاخره یک اصل و نسبی ازش بدونیم. و اهل البیوتات صالحه، انسانی باشد که از خانه های صالح قد کشیده، اصطلاحا میگن اشتهار به صلاح و پاکدامنی داره. یک کسی باشه که به هر کی گفتی فلانه میگه بله این پدرش جز مسجدی هاست، بله ایشون مادرش جز پاکدامن های محله است، ایشون رو میشناسیم. اشتهار داشته باشه، اهل خانه ای باشد که در اون خانه صلح و صفا و مهربانی و دینداری بوده. و سوابق الحسنه، کسی که حسن سابقه داره، خودش هم خانوادش خانواده خوبی هست، هم حسب خوبی داره، هم از این طرف خودش آدم حسابیه. گیرم پدر تو بود فاضل نیست که فقط پدرش خوب باشه، خودش هم سوابق حسنه ای داره. کارنامش رو هرچه ورق میزنی هیچ ارتباط با آمریکا نیست، اختلاس درش نیست، کمکاری درش نیست، هر جا بوده زحمت کشیده. ثم اهل نجده و شجاعه، نجده به معنای جایگاه بلنده، یک جایگاه مرتفعی رو میگن نجد. نجده یعنی از موقعیت اجتماعی خوبی برخوردار باشه، صاحب نفوذ باشه، در بین مردم مقبولیت داشته باشه. و شجاع، انسان شجاعی باشه، و سخاء، اهل سخاوت باشه، و سماح، سماح یعنی سعه صدر، وسعت داشته باشه، بتونه با مشکلات مختلف کنار بیاد. فرمود فانهم جماع من الکرم، جماع به معنای کانون، محل اجتماع. فرمود این گونه افراد کسانی هستند که کانون کرامتند، تمام خوبی ها در اینها جمع شده. و شعب من العرف، اینها شعبه ها و شاخه هایی از عرفند. عرف به این که ما میگیم امر به معروف و نهی از منکر. معروف یعنی چی؟ یعنی چیز شناخته شده. منکر یعنی چیزی که نکره است، انسان نمیدونه چیه. در واقع این دوتا کلام بر یک اصل عقیدتی شکل گرفتن. ما قائلیم که انسان به ذات، به فطره، به طبع خوبی ها را میشناسد، میدونه احسان کار خوبیست، میدونه دست بوسی والدین کار خوبیست، میدونه احترام به بزرگتر کار خوبیست. این در فطرتش نهادینه است، معروف و شناخته شده است پیشش. در طرف مقابل بعضی از کارها پیش اون ناشناختن، این که یک نفر به والدینش بی احترام میکنه، انسانی که فطرتش زنده است میگه من این کار رو نمیشناسم، این کار با طبع من جور در نمیاد، ناشناخت است. لذا حضرت میفرماید و شعب من العرف، انسان هایی که این ویژگی ها رو داشته باشند، اینها شاخه هایی از تمام نیکی ها هستند، تمام معروف در وجود اینها جمعه. اینها دست به هر گوشه ای که بزنند، یا حسن خلق است، یا ایثار است، یا انفاق است، یا چشم پاکی است، همش خوبیه، بدی در وجود اینها راه نداره. یک بار دیگه این جمله رو تأکید میکنم، امیرالمؤمنین دارد ویژگی های فرمانده نظامی را به مالک یاد میده. مالک کسی را به عنوان فرمانده و تیمسار و سرهنگ انتخاب کن که از بین تمام صفاتی که فرمود فقط یکی شجاعت بود. اون چیزی که ما فکر میکنیم برای انسان نظامی و انتظامی شجاعت فقط کافی، حضرت فرمود از این 7-8 ویژگی یکی شجاعته، بقیهش دیگه همش اخلاقیاته، همش کرامت و سخاوت و بزرگواری و زینفوز بودن و از خانواده صحیح و سالم بودن. یکی شجاعته، بقیهش برمیگرده به اخلاق. اینکه هر کسی عصبانی تر و خشن تر او رو بذاریم فرمانده نظامی اشتباه است. فرمود یکی شجاعت، بقیهش اخلاق، بقیهش اخلاق. وقتمون نگذره. فرمود ثم تفقد من امورهم ما یتفقد الوالدان من ولدهما. مالک وقتی بالاخره با این صفاتی که گفتم رفتی و یک نفر رو به عنوان فرمانده انتخاب کردی، دیگه نگو کار من تمام شد، الحمدلله من وزیرم رو، فرماندهم رو انتخاب کردم، دیگه تمام. فرمود خیر، تفقد من امورهم، تفقد یعنی بررسی کردن، جستجو کردن، جستجو کن در کار اینها، مشکلات اینها رو بدون، ارتش مشکلاتی داره، چه نیازهایی داره، سپاه چه نیازهایی داره، بسیج با چه موانعی روبرو، به طور دقیق بررسی کن کمبودهای اونها را. ما یتفقد الوالدان من ولده ما، چطوره که یه پدر و مادری نسبت به کم و کاستی های بچهشون کاملا واقفن، شلوارش پاره شده، لباسش اینچنینیه، فردا که خواست بره مدرسه لباس نو میخواد، الان که محرمه لباس مشکی نداره، کاملا مطلعن. فرمود تو باید مثل پدر و مادر نسبت به بچهش به امور فرماندهانت رسیدگی کنی، کاملا بدونی کمبودهاشون چیه، راه رفع و برطرف کردن و مشکلاتشون چیه. ولا یتفاقمن فی نفسک شیء قویتهم به. مالک لا یتفاقمن به معنای تفاقم، به معنای بزرگ دیدن. مالک مبادا بزرگ به نظرت بیاید، شیء قویتهم به،
یه کاری براشون انجام دادی، یه سلاحی رو براشون مهیا کردی، تونستی با رایزنی ماسک و نمیدونم کپسول براشون جور کردی به عنوان نیروهای نظامی، سلاح براشون آوردی. مالک مبادا این کارت رو بزرگ ببینی که آقا من شما رو تجهیز کردم. به هیچ وجه این تجهیز کردنت رو، رسیدگی به مشکلات اونها رو بزرگ نبین. اما ولا تحقرن لطفا تعاهدتهم بهی و انقل، بزرگ نپندار ولی بدان نباید کوچک به شماری لطفی را که به اونها ابراز کردی. تعاهد خیلی وقتها به معنای عهد و پیمان میاد، ولی گاهی اوقات به معنای سرپرستی است، ابراز کردن، کاری رو به عهده گرفتن. فرمود مالک لطفی که به اینها میکنی، این که تو سرپرست اینها شدی، محبت به اینها میکنی، این چیز کمی نیست، کم نگیر. و انقل، اگرچه کم باشه ولی تو کوچک نشمار، این محبت تو خیلی اثر داره. فانهو داعیت لهم الى بذل النصیحه لك و حسن الظن بك، همین که تو محبت میکنی به نیروهات ولو این که محبت کمی است، همین این که بزرگ نمیبینی کارت رو و اگرچه خیلی بزرگ باشه، این دو تا صفت باعث میشوند داعیت لهم الى بذل النصیحه، اینها یک داعی، یک مشوق پیدا میکنند که حرف دلشون رو به تو بزنن، اگر جایی کاری رو اشتباه میبینن بیان به تو بگن، تو رو از خودشون بدونن، صلاح کار تو رو صلاح کار خودشون ببینن. چرا؟ چون تو بهشون لطف کردی، محبت کردی، چون هرچه بهشون خدمت کردی خدمتت رو بزرگ ندیدی، و باعث میشه حسن ظن به تو پیدا کنند، که حسن ظن رو حضرت میفرماید قوام هر حکومتی به حسن ظن، حسن ظن باید داشته باشد. اگر میخواهی فرمانداری تو، فرماندهیت ادامه پیدا کنه، باید به اینها لطف کنی، باید کارهایی که در حقشون انجام میدی رو بزرگ نبینی. فرمود ولا تدع تفقد لطیف امورهم اتکالا على جسیمها، این هم یکی از نکات خیلی لطیفی است که حضرت بیان میکنه. در هر حکومتی که تشکیل میشه، هر نیرویی که بالاخره جابجا میشه، وزیر قبلی رفت، وزیر جدید آمد، مشکلاتی سر راه جامعه هست، سر راه نیروی نظامی هست. حضرت می فرماید مالک تو باید دو نوع برنامه ریزی داشته باشی، برنامه ریزی بلند مدت، برنامه ریزی کوتاه مدت. برنامه ریزی در امور ابتدایی و کوچک، برنامه ریزی برای امور بزرگ. مبادا اگر اومدن بهت گفتن آقا ما الان آب شرب نداریم، تو بهشون بگی آقا ما برنامه ریزی کردیم 20 سال دیگه آب دریا رو بیاریم تا اینجا. آقا 20 سال دیگه کجا؟ الان کجا؟ مشکل امروزشون رو، مشکل کوچک امروزشون را به وعده یه کار بزرگ پشت گوش ننداز. فرمود ولا تدع، رها نکن، تفقد لطیف امورم، تفقد یعنی پیگیری، پیگیری امور کوچک و لطیف اونها رو رها نکن، اتکالاً علی جسیمها، به این تکیگاه، به این پشتوانه که من دارم کارهای بزرگی انجام میدم، من میخوام خیلی برای شما رفاه فراهم کنم، ما الان گرفتاریمون یه چیز کوچیکه، این رو برطرف کن. فَإِنَّ لِلْيَسِيرْ مِنْ لُطْفِكَ مَوْزَعًا ینتفعون بها، این کار کوچک تو یه جایگاهی داره که مردم که زیر دستات ازش استفاده میکنن، ولی الجسیم موقعا لا یستغنونن، برای اون کار بزرگ تم یه جایگاهی هست، هر کدام سر جای خودش. این جایگاه کار کوچک باعث میشه مردم بهش ازش منفعت ببرند، اون کار بزرگ باعث میشه مردم بی نیاز نباشن ازش. خیلی خوبه که تو بلند نظری داره آینده رو میبینی، ولی امروز رو هم ببین، مشکل امروز زیر دستیهات رو هم حل کن. ولیکن آثر و رؤوس جندی که اندکش من واساهم فی معونته، باز حضرت شروع میکنن به یک پله بالاتر. دقت کنید، حضرت اول فرمود اگر خواستی فرمانده نظامی انتخاب کنی چه کسی باشد، بعد فرمود برای پیدا کردن این شخص کجا بگرد، تو چه خونه هایی دنبال این آدم بگرد. حالا میفرماید تو پیدا کردی، منصوب کردی، به کارهاشون هم رسیدگی کردی، ولی بالاخره نمیشه که همه فرمانده ها در نگاه تو یه طور باشن. تو میخوای بینشون رتبه بندی کنی، یکی سرلشکره، یکی سرداره، یکی سرهنگه. راه این درجه بندی چیست؟ کدام یک باید پیش تو محبوب تر باشن؟ ولیکن آثر و رؤوس جندک. آثر افعل تفضیل بوده، اعثره که بعد دوتا الف در هم ادغام شده شده آثره. آثره قبلا گفتیم به معنای مقدم داشتنه. بهترین بالاترین فرمانده نظامی تو در پیش تو باید کسی باشد که واسا هم فی معونته. خیلی تعبیر قشنگه. واسا به معنای مواساته، مواسات مؤمنانه که الان مرسوم شده. فرمود کسی پیش از همه فرماندهان پیش تو عزیزتر باشه که با زیر دستیش متواضع تره. متواضع نه، مواسات داره. میگه آقا الان من ماشین دارم، تو سربازی، گرفتاری، میخوای بری تو شهر رو، بیا بیا این سویچ ماشین من برو و بیا. من ماهی اینقدر پول میگیرم، تو الان میدونم به گرفتاری خورده، این پول رو بگیر، نه رو حساب و کتاب، نه رو قرض، بگیر برو. اهل مواسات با زیر دستش باشه، مشکل زیر دست را مشکل خودش بدونه، دنبال حل کردن کار او باشه، نه از طریق دولت. نگه من رو میزنم که یه وامی به تو بدن، بگه جیب من و جیب تو نداره، اون چه که من دارم برای اینه که تو خوشحال باشی، تو سرباز منی باشه، ولی من میخوام تو خوشحال باشی. واسا هم فی معونته. در مورد حاج قاسم سلیمانی در خاطراتش نوشتن که ایشون به خاطر جانبازی یه پولی همیشه بهش میدادن، این بنیاد جانبازان، بنیاد شهید. ایشون هیچ وقت این پول رو اصلا کارتش دست خودش نبود، به یه نفر داده بود، گفته بود این پول رو ببین بین خانواده های شهدا، خانواده های جانبازان کی گرفتاره، این پول رو خرج اونها کن، جیب من و جیب اونها نداره. ما رفتیم زحمت کشیدیم جهاد کردیم، الان میتونیم جلیم خودمون رو از آب بکشیم، بعضی ها گرفتارن، این پول خرج اونها بشه. این میشه مواسات با زیر دست. و افضل علیهم من جدته. افضل به معنای فضل یعنی بخشش. ببخشد به اونها از جده، از اموالش. جده یعنی دارایی، در واقع بوده ما وجد، آنچه که پیش انسان پیدا میشه، یعنی دارایی، پول، امکانات. بهترین فرمانده تو کسی است که آنچه را دارد به دیگران میبخشد، فقط برای خودش نگه نمیداره. اونقدر به زیر دستانش، حالا صرفا این نیست که از جیب بده ها، دنباله میره میگرده، قانون تصویب میکنه که حقوق کارمنداش بره بالاتر، یه برنامه یه ساختمانی میسازه که مستأجری نکشه، هر کاری میتونه بکنه بنابر موقعیتش. فرمود به ما یسعهم و یسع من وراءهم من خلوف اهلیهم. اونقدر باید تلاش کنه، تلاش کنه که نیروهاش در وسعت بیفتن، زیر دستانش راحت باشن، در سعه معاش باشن، رفاه داشته باشن، هم خود نیروها رفاه داشته باشن، هم خلوف اهلیهم. خلوف یعنی خلف، اون چه که به جا میمانه. سربازی که میخواهد به مسافرت بره، به مرز بره، خانوادش در شهر خودش باقی میمانن، به این میگن خلوف، باقی موندن خانواده در شهر. فرمود هم خودش که داره میره دستش پر باشه، نیاز نداشته باشه، هم خانوادش که میمانند تأمین باشد. اون کسی، اون فرماندهی که این ارزه را داشت بتونه تأمین کنه زیر دستی هاشو، تو خیلی این رو دوست داشته باش، فرماندهی لایقیست. حتی یکون همهم همن واحدن فی جهاد العدو. حضرت فرماد این حرف هایی که من میزنم علت داره، علتش اینه اگر مجاهدی، سربازی، مرزداری جیبش خالی باشه، بدون خانوادش الان گرفتارن، این دیگه همش هم واحد نیست، این دیگه فکرش متمرکز نیست. فکر اینه که الان زن و بچه من گرسنه خوابیدن، دشمنم حمله کنه، این پا به فرار میگذاره، انگیزه نداره. فرمود تو اینها را تأمین کن تا هم و غمشون متمرکز باشه در مبارزه با دشمن. تو پشت جبهه ها را تأمین کن تا او در جبهه خط مقدم خوب با دشمن بجنگه. فإن عطفک علیهم یعطف قلوبهم علیک. مالک، هر چه تو بر زیر دستانت، فرماندهانت لطف کنی، مهربانی کنی، اونها هم قلوبشون به سمت تو معطوف میشه. و همینطور فرماندهانت هر چه به زیر دستانشون لطف کنن، قلب زیر دستان به فرماندهانت معطوف میشه. این یک قاعده کلی است. هر چه لطف بیشتر باشد، این پیوستن و یکی شدن بیشتر میشه. این جملاتی که میخونم در بعضی از نسخ هست، در بعضی از نسخ نیست، ولی جملات مهمی است. فرمود و ان افضل قرة عین الولاد، همین جمله را بخونم و تمام. و ان افضل قرة عین الولاد استقامت العدل فی البلاد. این جمله اگر خودش مجزا می اومد میشد جزء یکی از حکمت‌های نهج البلاغه. ان افضل قرة عین الولاد استقامت العدل فی البلاد. مالک بدان آنچه که موجب چشم روشنی حاکمان است، آنچه که حاکمان به اون میبالند، افتخار میکنند به اون، گسترش عدالت در کشور است. هرچه عدالت گسترده تر باشد، چشم حاکمان روشن تر است، دل حاکمان خوشتره. البته حاکمی که مسلمان باشه، یه حاکمی هم که خوشحالیش در اینه که همه حکومت مال خودش باشه، ارث باباش باشه، بخوره، مردم ندارن، به درک، برای من باشه. فرمود حاکم مسلمان کسی است که نور چشمش در گسترش عدالته. و ظهور مودت رعیه، حاکم خوب کسی است که توجهش به محبت مردمه، مردم چطور عشقشون رو به او اظهار میکنند، مردم دوستش دارن. روشنی چشم حاکم اینه که زیر دستانش، مردم جامعهش علاقمند باشن بهش، متنفر نباشن ازش. و ظهور مودت رعیه و انه لا تظهر مودتهم الا بسلامت صدوره. و این جمله جمله پایانی. سه تا مرحله رو حضرت برمی شمارد. یک، روشنی چشم حاکم به عدالت است. دو، محبت و مودت مردم به حاکم روشنی چشم حاکم جایگاه مهمی داره. وقتی می شود فهمید عدالت گسترده شده که مردم نسبت به حاکم ابراز محبت کنن، ابراز علاقه کنن، تو توانستی همه را به یک سطح از دارایی برسونی. سه، حضرت فرمود هیچ وقت لا تظهر مودتهم، مردم ابراز محبت به حاکم نمی کنن مگر اینکه قلبشون نسبت به حاکم سالم باشه، سوء ظنی به حاکم نداشته باشه، خیالشون از جانب حاکم راحت باشه. اون وقتی مردم ابراز علاقه می کنند، عشق می ورزند، حکومت رو دوست دارند که خیالشون از حاکمانشون، از بالا دستی هاشون راحت باشه. غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین.